بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مستحاضه کثیره بود. مرحوم سید فرمود در مستحاضه کثیره همه اون احکام هست به علاوه حکم آخر. همه اون احکام عبارت بودند از وضو لکل صلاتین. در مستحاضه کثیره هم مثل متوسطه مثل قلیله باید وضو بگیرد و غسل مغنی از وضو نیست. دیروز که انا نسبت دادیم این نظر را به مشهور، مشهوری که هست مشهور بین المتأخرین است که ادعا شده است. المشهور بین المتأخرین، مرحوم صاحب جواهرم ادعی را نقل کرده است، غم الوضوء به غسل. اما نسبت به متقدمین چنین شهرتی را نمیتونیم احراز بکنیم. این که محقق در معتبر تون شده است، محقق در معتبر تون شده است، فرموده است که این خیال فاسدیه، ظن باطلیه که کسی بگوید وضو هم واجب است، این را احدی از طایفه ما نفرمونده است. احدی من طایفتنا را میگه نگفته ظن و وضو لازم است. مثل که اینجور نیست. خودش در شرایع فرمونه ذم و وضو لازمه ها، ولی در معتبری جور ادعای را کرده. احدی از طایفه ما لازم ندانست. نه مرحوم شیخ تو مرحوم صاحب جواهر کلمات بعض از قدما را آورده و اضافه این که قدما که فرمودن مستحاضه کثیر سه تا غسل بکند وضو را نگفتنی دلیل نیست که وضو را شرط نمی دانستن. شاید از اون حیث بعد در مقام بیان نبودن، می خواستن فرق بگذارن بین متوسطه و کثیره. چنانچه در خود روایاتم هم اینجوریه، در صحیح زراره متوسطه را میگه سه تا غسل، کثیره را میگه سه تا غسل، متوسطه را میگه سلت به غسل. اصلا از وضو صحبتی نمی کنه. اینا همون عبارات روایات را می آوردن و می خواستن بیان وظیفه مستحاضه را بگوین به ماهی مستحاضه، اما وضو را لعل گفتن خب وضو دیگه، بله اونا میفهمیدن واضح بوده دیگه وضو. نه کتابای فنی عیب ندارم، نه مقلدینم میفهم واضح بوده که چون استحاضه حدث هر نمازی باید براش وضو بگیره دیگه. اینا بعدها گیر پیدا میگم لعل این که مرحوم محق دق فرموده است احدی از طایفه ما اینو نگفته است، این تنده درست نیست. نمیگه احدی نگفته که وضو لازمه، میگه غالط اون کسی که از متأخرین به ما نسبت داده یا خودش گفته، حرف غلطه میگه. نه اینجورم نیست، خودش جزو کسانیه که گفته وضو لازمه. بعضی از متقدمینم مرحوم چی نقل کرده صاحب جواهر نام گفتن، بعضی دیگم که نگفتن شاید اونا مراتون هم وضوع رو وضوع درجه خودش گفتن، در بحث نواقض گفتن کسی نواقض آمد باید وضوع بگیره، اینجا دیگه نیازی نبوده تکرار بکنن. طبعا لروایات که در روایات خیلی وقت تکرار نشده دیگه، میگم شاهد خوبیه مستعاذه متوسطه که همه میگن باید وضوع بگیرد ولو برای بعضی صلوات های دیگهش، ولی در سیه زراره در روایات عبدالرحمن متوسطه را میگه غسل بکند، غسل واحد از وضوع صحبت نمی کند چون در اون صدد نیست. یه جا آمده، دو جا، یک جا آمده و اضافه کرده که متوسطه در یک فقط موسقه سماعیه که اضافه کرده تقتصل کل یوم مرتن و تتوزع و تسلی کل صلاتن به وضوعه. وقتی حدثه دیگه نماز اول حدث داره باید بخونه وضو بگیره، نماز دوم حدث دوباره باید وضو بگیره دیگه. نه اونش دیگه این ستایی میادی، این ستایی ها میادی. خب بگذاریم، این از نظر اقوالی که ما دیروز درست بیانش نکردیم. از نظر ادله استدلال شده است بر وجوب وضوع برای مستحاضه کثیره به آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، نماز اول را قامت الى الصلاه وضوع بگیره، نماز دوم را قامت الى الصلاه باید وضوع بگیره. عرض کردیم اولا این روایت اطلاق ندارد. مرحوم صاحب جواهرمون عرضی که ما دیروز گفتیم فرموده که اذا قمتم الى الصلاه خطاب به رجال است، با قاعده اشتراک باید درست بکنیم حکم نساء را، اونم که اینجا گیر داره. مثلا یه اضافاتی هم کرده و اضافاتش دیگه خیلی مهم نیست. در روایت ابن بکیر است اذا قمتم الى الصلاه قمتم من النوم، میگه این انصراف داره به حدث اصغر اذا قمتم، اصلا از اول حدث اکبر را کسی که محدث به حدث اکبره مثل زن مستعاذه مأمور به غسل نمیگیره. اینجور چیزا را اضافه کرده است و بعدم جواب داده که نه این حرف نادرسته که ملاحظه خواهید فرمود ان شاء الله. وجه اول قصور دلالت آیه شریفه بر مدعا. ثانیاً اگر قبول بکنیم که آیه شریفه اطلاق دارد و همه میگد مثل یا ایها الذین آمنوا، این از باب تقلیب به مردان میگوید، قمتم سیاقت مردان است چون اونها طرف خطاب بودن دیگه، ولی مراد اذا قام مکلف ظهور عرفیش همگانه. مثلا میگیم اگرم اطلاق داشته باشد، وجه ثانی این آیه شریفه مقید دارد، کلام ما در مقید بود که مرحوم آقای خویین بس را خیلی تعقیب کرده و می فرماید ما دلیل داریم بر این که مستحاضه کثیره وضو ندارد، موثقه عمار مقابله آورده است بین مستحاضه کثیره و متوسطه. در کثیره فرموده سه غسل، از وضو صحبتی نکرده است. در متوسطه فرموده که تسلی کل صلاتن به وضوع، غسل هم فرموده یک غسل، نمازار هم هر کدام به وضوع. فرموده تقسیم و قاطعان لشرکه، پس معلوم میشه که در مستعاذه کثیره وضوع نیست. مقابله تقسیم ظهور در این دارد که در کثیره وضو نیست، خصوص غسل. و همچنین استدلال کرده به سعیه معاویه بن عمار، این کثیره با متوسطه، در سعیه معاویه بن عمار کثیره با قلیله، در کثیره فرمود سه غسل، به قلیله که رسید و لم یجز الدم فرمود که سلت و دخلت المسجد و تسلی کل صلات به وضوء. این روایت اول باب اول استهازه سعیه معاویه بن عمار فرموده. و این به قرینه مقابله، اونجا مقابله کثیره با متوسطه، اینجا مقابله کثیره با قلیله، در هر دوش وضو را آورده در اون یکی، غسل آورده در این یکی. پس معلوم میشه، همانطور که معلوم میشه اونجا غسل نیست، اینجا معلوم میشه که وضو نیست. اگرم قبول بکنیم اذا قمتم الى الصلاه اطلاق دارد، فکما خصص اذا قمتم الا الجنوب تقتسل، تخصیص میخوره الا المستحاضه تقتسل، اینجور فرمونده. و بعدمون ادله دیگه آورده که بحث خواهیم کرد. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اینا مقابله هست، درسته، مقابله بین کثیره و متوسطه، بین کثیره و قلیله مقابله از روایت ظاهر است، پیداست، بحثی نداریم. ولی این که از مقابله ایشان استفاده کرده است که پس اولی که غسل داره وضو ندارد، نه، از این استفاده نمیشه. قایتون که از مقابله استفاده میشه اینه که اولی که سه تا غسل داره، اون یکی دیگه سه تا غسل نداره. مقابله اینه دیگه، اولی گفته سه تا غسل، مقابل شق دوم، شق دوم متوسطه، گفته با غسل فی کل یوم مرته، این مقابلشه دیگه. اون یکی دیگه گفته وضو بگیره غسل نداره، اون غسل نداره وضو بگیره، وضو بگیره اون غسل نداره. مقابله به لحاظ مدلوله، مدلول سه غسل است، این سه غسل مال اینه، مقابلش سه غسل ندارد. چه دارد؟ مقابلش متوسطه یک غسل دارد، قلیله هیچ غسل ندارد، فقط هم وضو را دارد. مقابلم مگر تسری منافات با مقابله داره؟ اذا قمتم الى الصلاه مقابلش و ان کنتم جنبا، ان کنتم جنبا غسل دارد، این وضو داره. این که گفته اذا قمتم الى الصلاه وضو بگیرید، وضو را نفی میکنه، میگه غسل. اینجا هم همین جوره، اونی که اون که صدر روایت است سه غسل است، مقتضای مقابله نفی سه غسل، مقابلش اینه که او سه تا غسل ندارد. حالا در یه روایت موثقه سماعه مقابلش هم بیان کرده سه غسل نداره، یک غسل داره. در یکی دیگه هیچ غسل نداشته، متوسطه، گفته غسل نداره، همون وضو کفایت میکند. اون وضو نه، حالا الان میگیم مشروع نیست، همونی که ذکر شده مشروع نیست دیگه. همین سه غسل که برای کثیره یه، برای مقابلش مشروع نیست. ما الان امیر میگیم دیگه، نه، و مقتضای مقابله، میخوام ببینیم قرینه مقابله چقدر کشش داره. مقابله یعنی اونی را که در فرض اول میارد، در مقابلش رو نفی کنم. مقابله بیش از این زور نداره. اینه که عرضم به خدمت شما، اگر و به عبارت نخرا، اگر وضو، اگر همه انسان ها غیر از جنوب همشون وضو لازم، همه محدثین لازم بود وضو بگیرن، بازی بیان درست بود. کثیره شدی باز سه تا غسل بکنی، کار به جهت وضو نداره. سه تا غسل با سایر شرایط وضو مفروغ و نه، ولی اگر متوسطه شدی یک غسل کافیه. او بقیهش به همون وضویی که بر همه نمازهای بخون مقابله تمامه. یا فرموده کثیره شد سه تا غسل بکنه، قلیله شد دیگه نه، وضو کفایته، غسل واجب نیست. نفی مقابل مقتضای مقابله، نه اثبات حکم آخر. ما اینو میخواییم بگیم اثبات حکم آخر مقتضای مقابله نیست. اگر یه حکم آخری را اونجا آورد احتمال بدهیم این حکم آخر مختص به این است یا مشترک است، از مقابله نمیتونیم اختصاص را بفهمیم. نه، مقابله نفی این است در مقابلش، اما وضو نه، وضو ممکنه که بله در هر دو باشه. خب این جوابی که از مرحوم آقای خویه هست. در ادامه مرحوم آقای این بله اینجور شد فتحصل الهنا که ما قصور مقتضی را قبول داریم. اذا قمتم الى الصلاه قصور مقتضی دارد، ولی اگر کسی گفت مقتضی قاصر نیست اطلاق دارد، این اطلاقش مقید نداره این مقیدی را که در تنقیح فرموده. قبل از ایشون هم صاحب جواهر، ولی ایشون شسته رفته تر فرموده، این صلاحیت تقیید ندارد. مقید دومی که در مقام باز در تنقیح هم هست، بعضی دیگر هم دارن، همون قضیه هر غسلی مقنی از وضو هست. قضیه اغناء کل غسل عن الوضو در تنقیح را به عنوان مؤید آورده، فرموده ما دلیل داریم هر غسلی مقنی از وضو هست. خب اینجا غسل کرده، غسل مستعاذه به حکم روایت غسلش مشروعه. زمیمه می کنیم اون داستان را که هر غسلی مجزیست، نتیجه می گیریم اذا قمتم تخصیص خورده است. به ذم اون میگیم تخصیص، مقابله را بگذار کنار. اینم بیان دوم برای تقیید آیه شریفه. خب این جوابش دیگه علل مبناست. مرحوم صاحب جواهرم جواب دادن، گفتن نه ما اینو قبول نداریم، بل فی کل غسل وضوء، ما اون روایت را قبول داریم که ان فی کل غسل وضوء. این قبلا ما بحث کردیم که ما چنین دلیلی نداریم. مقتضای جمع بین روایات این نیست که هر غسلی مجزی از وضو باشه. ثالثاً سکوت بعضی از روایات، گفتن از سکوت بعضی از روایات ما استفاده می‌کنیم عدم وجوب وضو را و تقیید می‌زنیم اذا قمتم الى الصلاه را. روایات کثیره مستعاذه کثیره را آورده است، فرمده تقتصل لکل صلاتین، از وضوی صحبت نکرده. خوندیم روایات را، روایات کثیره داریم که امر می کند به ثلاثه اقصال و از وضوی چه نمی گوید. ترک ذکر وضو دلیل است بر این که در مستحاضه کثیره وضو واجب نیست. پس اگر اذا قمتم اطلاق داشته باشد تقیید میزنیم به این بیان سوم. جوابشم دیروز اشاره کردیم این بیانم نادرسته. چرا؟ به خاطر این که خب این قایتش سکوت دیگه، اطلاق سکوتیه، اطلاق مقامیه، عدم و دلیله. این که نفرمود پس واجب نیست. میگیم نه، اولا این نفرمودنها دلیل بر عدم وجوب نمی شود، چون از او حیث در مقام بیان نیست. این روایات نمیخواد در مقام بیان تمام المراد باشه، اطلاق مقامی باید در مقام بیان تمام المراد باشه. نه، در مقام بیان تمام المراد نیست، فقط در مقام اینه که غسل میخواد، اونم سه تا، اما وضو میخواد یا نه، سایر شرایط نماز از این حیث در مقام بیان نیست. ولذا در صحیح زراره در روایت عبدالرحمن که متوسطه را میگد ولتغتسل، با اینکه متوسطه هست یا نص در متوسطه هست، میبینیم از وضو صحبتی نمی کنه، با اینکه معلومه که وضو عیب نداره، اونم که به درد نخور. اینه که ترک بیان در اینها اولا دلیل نمی شود که اینها واجب نبوده است. اینا یه وادیه، وضو به خاطر عدس اصغره، اونها غسل به خاطر عدس اکبره. اون روایات متکفل بیان مستحاضه، به ماهی مستحاضه که عدس اکبر است، اما به عنوانی که عدس اصغر داره ربطی بین ندارن. اولا، ثانیاً دلالت سکوتی نمیتونه مقید اطلاق لفظی باشه. اگر گفتیم اذا قمتم الی الصلاة اطلاق دارد، دلالت سکوتی نمیتونه مقید این اطلاق باشد. لذا تحصل، اگر گفتیم اطلاق داره مقید داره یا نه، سه بیان برای مقیده، هر سه بیان ناتمامه. قرینه مقابله، قضیه اغنا، قضیه سکوت، هر سه اینا نمیتونه اذا قمتم الی الصلاة را تقیید بزند. لذا میگیم مهم در جواب از کسانی که فرمودن وضو واجب است به خاطر اذا قمتم الی الصلاة، مهمش اینه که اطلاق نداره. این دلیل اول را ما باید با قصور مقتضی جواب بدیم. اذا قمتم اطلاق نداره، از باب این که خطاب به مردان است، خطاب به محدثین به اصغر است و اطلاق نداره. محدث به حدث اکبر را که وظیفه‌اش غسل است نمیگیره، اطلاق این آیه شریفه نمیگیرد. القا خصوصیت هم شک داریم، به خاطر این که در روایات کثیره گفته بود الحائض و الجنوب سیان، ما گفتم یادم از اونجا میگفتم حائض با جنوب یکیان. خداوند امام علیه الصلاه و السلام تمسک کرده بود به آیه جنوب و منطبق کرده بود بر حائض، در اون صحیحه روایات صحیحه بود. ما حائض را بحث نداریم. در مقابل که عرضم بعد این بس، دلیل اول که اطلاق است ناتمامه، دلیل دوم اون روایاتیه که معتمد صاحب جواهر است. دلیل دوم بر وجوب وضوء روایاتیه که مرحوم صاحب جواهر تمسک کرده است، و اون روایاتی که میفرماید ان فی کل غسل وضوء، در هر غسل وضوءه، تخصیص خورده الا غسل جنابت، الا غسل جنابت خارج شده است، بقیه اقسال تحت این اطلاق باقیه. ان فی کل غسل وضوء، هر غسلی وضوء داره. منتهای نتیجه گرفته قول ثالث را، سه قول در مسئله اشاره کرده است. یکی وضوء نمیخواد مطلقا، یکی وضوء میخواد کل صلاتن، یکی هم این که نه، قول سوم را که گفته قویه گرچه اقوا اوله ولی اینم گفته قویه. فرموده که هر غسلی باش یک وضو باشه، دو تا نماز را میتونی با یک غسل و یک وضو بخوانی، وضو لکل صلاته نه. غسل کردی ان فی کل غسل، غسل اگر میخوای، غسل تنها کافی نیست، غسل برای دو نماز دیگه تنها کافی نیست، وضو هم باید ذمیمه بشود. ان فی کل غسل وضوءا، فرموده وضو باید ذمیمه بشود. اینه که نتیجه گرفته است همانطور که واجب است سه تا غسل در فرض جمع بین صلاتین، واجب است سه تا وضو، تکرار وضو لازم نیست. نم دلیلی که معتمد صاحب جواهر است. بله یه معیدی ما آورده در آخر کلامش و باز در نهایت گفته اقوا همون قول اوله که نه بایستی وضو بگیرد برای هر نمازی. بحث این که فی کل غسل وضوء، اون بحثش گذشته دیگه. ما در اقنای غسل از وضو گیر داشتیم، ما قبول نداشتیم ایو وضوء انقا من الغسل، میگفتیم اینا اطلاق ندارد، اینها خصوص غسل جنابت است. نتونستیم ما تعدی بکنیم از غسل جنابت به غیر اغسال، لذا ما اینو قبول کردیم که هر غسلی درش وضوء هست. فرمایش صاحب جواهر را ما اونجا گفتیم به ذهن ما امینه که مشهور به مشهورم امیر نسبت داده بودن در مستعاذه، نه مستعاذه مشهور نیست، ان فی کل قاعده کلیش، ان فی کل غسل وضوء، ما هم گفتیم بعید نیست همین جور باشد. اما این که صاحب جواهر، این مقدارش ما از صاحب جواهر قبول داریم، ما اقنا را قبول نکردیم، غسل باید همراه وضو باشد. اما اینکه صاحب جواهر استفاده کرده است پس یک وضو کفایت میکنه، میگیم نه از این روایت استفاده نمیشود. شاید تو ذهن خودش هم همین بوده، این را قوی قرار داده، اون یکی دیگر اقوا قرار داده. ان فی کل غسل وضوء، مفادش این نیست که غسل برای هر چی گفتم وضوء هم مثل همونه، این معناش این نیست تا ایشون نتیجه بگیره چون غسل مال دو تا نمازه وضوء هم مال دو تا نماز. نه، ان فی کل غسل وضوء میخواد بگه غسل مجزی نیست، باید با وجود غسل وضوء هم بگیری. این فقط غسل جنابت که مجزی وضو ندارد، بقیه اقصال وضو دارد، یعنی اقصال کفایت از حدث اصغر نمی کند. ان فی کل غسل وضوء، عدم کفایت غسل از حدث اصغر. و فرضم اینه که این زنی که مستحاضه، این دیگه فعلا قبول بکنید استحاضه حدث اصغر است، استحاضه ناقض وضوع است، یه وقتم بحث کردیم دیگه ناقض وضوع هم هست. حالا عرض میکنم میرسیم در ادامه مسئله میرسیم. این شخصی که مستعاذه کثیره غسل می کند برای غسل می کند برای حدث اکبرش، حدث اصغر باقی است چون غسل مجزی نیست. وضو می گیرد برای نماز اول، این مقدار را می دانیم وضو، این برای نماز اول حدث اصغر را برد. چون حدث اصغر ادامه دارد نسبت به نماز دوم، همین که صاحب جواهر فرموده یه برهان عقلی آورده، فرموده نسبت به نماز دوم باز حدث اصغر ادامه داره، چون فرض اینه کثیره حدث ادامه داره، حدث ادامه داره، نماز دوم میخواد وارد نماز دوم بشود، حدث اصغر ادامه دارد، این حدثش اون مقدار که ما یقین داریم این حدثش برای نماز اول ناقض نیست، اما نسبت به نماز دوم نه، این حدث اصغر، این استحاضه، ادامه استحاضه ناقض اون ناقض است و موجب حدث اصغر است. وقتی موجب حدث اصغر شد دوباره باید وضو بگیره. مرحوم صاحب جواهر یک برهان عقلی اقامه کرده، شاید این که گفته اقوا اینه به خاطر این برهان عقلیش هست. سه تا گفته احتمال در اینجا که اقتضا می کنه وضوء کل صلات را. فرموده شما اگر بگی وضوء برای کل صلات لازم نیست، یا باید بگی که استعاذه حدث نیست اصلا، یکی گفتنی نیست، استعاذه حدثه. دوم اینه که بگید که استعاذه حدث اصغرم هست، همراهش حدث اصغرم هست، ناقض وضو هست، ولی همون غسل کافی است، او هم حدث اکبر رو میبرد هم حدث اصغر، پس باید برای نماز اول وضو واجب نباشه، با که روایت گفت ان فی کل غسل وضوء. و یا با سومی را بگویی، سومی بگید که آن وضوعی که شما گرفته اید همان طور که رافع حدث اصغر است برای نماز اول، رافع حدث اصغر هم هست برای نماز دوم. یا باید بگید غسل کارایی داره که نداره، یا باید بگید اصلا کاری اتفاق نیفتاده، حدثی نیست، اونم غلطه. یا باید بگید وضوع این هنر را داره که این حدث را، این حدث که ادامه پیدا می کند، همون وضوع رافع این حدث هم هست برای نماز دوم. گفته اونم دلیل نداره. اون مقدار که ما دلیل داریم اینه که وضوع بگیرد رافع حدث اصغر در حال نماز اول، نماز دوم حدث ادامه دارد، استعاذه‌شون ادامه دارد، رافع حدثی نیامده است، هر کس که محدث است نمیتونه وارد نماز بشود، محلا یجوز للمحدث که وارد نماز بشود، لذا گفته وضوء برای نماز دوم لازمه. تمسک کرده بی بیان عقلی، تردید بین این سه فرض، هر سه فرض را گفته گفتنی نیست، پس بنابراین وضوء واجب است لکل صلات. حالا او را میگه، اونم گفت اصلا یک دلیله، دلیل چهارم دیگه، اینا را از هم جداش کردیم. حالا اونم میشه، دلیل آورده از تایید بالاتر، ما هم تو ذهنون بعید نیست همینجور باشه، مستحاضه کثیره استحاضه موجب نما وضوع هم هست، هم موجب غسله، هم موجب وضوعه، و موجبیتش برای وضوع مقداری که ما دلیل داریم نماز اول با وضوع تمام می شود، نماز دوم فعل آخریه، ولی یه منبهاتی برخلافش داریم، ولی فعلا این مقدار فرمای صاحب جواهر را قبول می کنیم که اقوا اینه که وضوع بگیرد برای کل صلاته. دلیل آخرش، دلیل چهارم، اولویت، گفتن چجور در مستعاذه قلیله باید وضو میگیره لکل صلاته، اینو که همه میگن، معلوم شه حدث ادامه داره دیگه، یه حدث نمازی، هر حدثی به وضو خودش میره. در متوسطه تازه و یه قسلم کرده باز میگه وضو بگیره لکل سلاتن. در اینها که خون کم است، قلیله متوسطه یه، تکرار وضو لازمه. در مستعاذه کثیره به طریق اولا، بله در همه نمازا دیگه. فرموده چجور در اونجا تکرار باید بکنه وضو را با این که قلیله، با این که متوسطه، در کثیره به طریق اولا باید تکرار بکنه. ایجور فرموده است. دلیل آخرشان اولویت، بلکه اولویت هم درست نیست. نه، ما شبه اولویتی در کار نیست. شاید شارع مقدس، شاید شارع مقدس این که گفته تکرار کنه غسل را، همین تکرار غسل به جای تکرار وضو باشه. دیگه همین یه غسل گفته برای دوتا، به جای دوتا وضو برای دو نماز. احتمالش هست دیگه. اولویت بابا باید یقین داشته باشی بگنی به طریق اولا. ما گنده تر شه برای خود شارع واجب کرده اقسال ثلاثه را، گنده تر را واجب کرده اقسال ثلاثه. شاد دیم یه اقسال ثلاثه را واجب کرده، دیده دیگه همی کفایت میکنه از وضو، وضو را واجب نکرده. اونا که وضو دارن چون غسل ندارن گفته وضو، اما چون این چون غسل داره شاد ای با اونا فرق میکنه، شاد برای این وضو را واجب نکرده باشه. البته الحق و الانصاف به ذهن میزنه به عنوان یک منبه متوسطه. اینجور ما نتیجه گرفتیم، خود مرحوم آقای خویم قبول داره در متوسطه غسل میکنه برای نماز صبح، باز آقای خویی گفت باید وضو هم بگیره. یه منبه میتونه باشه چجور با در متوسطه غسل میکند. میگید مجزی نیست از وضوش، با اینکه متوسطه هم میگید باید همون وقتی غسل کرده وضو هم برای نماز بگیره، وقت در کثیره بگید که نه. مگر بگید نه در کثیره نگفته چون تکرر پیدا میکنه، سه تا میشه دیگه. منبه ما اولویت را قبول نداریم، معیده که همین مراتب، مثل مراتب سه قوس، چون زیاده شده سه قوس، متوسطه میشه یک قوس و چند وضو، قلیله میشه چند وضو. اینا مراتبش همین جوریه. خواسته باشیم از بالا بیایم پایین، سه غسله و همشون وضو دارن، یک غسله همشون وضو دارن، هیچ غسله همه وضو دارن. این به ذهن میزنه مثلا مرتبهاشا اینجوری بیاد. ولی خب اگر کسی آمد ظاهر روایت را گفت، تعبد ما به ظاهر را گفته سه تا غسل، ما جواب مستحکمی نداریم الا همون روایاتی که فرموده که بله ان فی کل غسل وضوء. بذار تمامش بکنیم. آخرین حرفی که در اینجا هست برای لزوم تکرار وضوء، آخرین حرف بعد از اولویت، همون روایت طویله یونس است. در روایت طویله یونس فرمود در این بله و سأل عن المستعاذة فقال انما ذلك عرق عابر و ركزة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقراها ثم تغتسل، غسل بکند و تتوضأ لكل صلاة، برای هر نمازی وضو بگیرد. مستعاذة فرود برای هر نمازی وضو بگیرد. خب شما ممکنه بگی اطلاق داره دیگه، مستحاضه برای هر نمازی وضو بگیرد الا کثیره. میگه نه، یک تتمه‌ای داره. انتت مشینه قیل و این ساله ولو استازش کثیره باشه، قال و این ساله مثل المسعب ولو مثل نودانم بیاد. این روایت دلالت داره مثل نودانم بیاد باید وضو بگیره لکل صلاته. بله این روایت باز غسل نفرموده. ما الان او قسمتی که مشکل ما را حل می کنه، این روایت داره وضو بگیرد ولو مثل مسعب بیاد، نودان بیاد. بذار تمامش بکنم. ولیکن نه، انصاف اینه که استدلال بین روایت ضعیفه. چرا؟ به خاطر این که فرمود مستحاضه، اگر یادتون باشه ما اینجور میگفتیم مستحاضه وضو بگیرد برای کل تقتسلو مستحاضه تقتسلو، این تقتسلو غسل عیزه، چون اینجور داشت که بله فلتدع الصلات ایام اقرائه، این حائض شده مستعاذه، تدع الصلات ایام حیض، ثم بعد از ایام حیض ثم تقتسل، این میشه غسل حیض، تقتسل و تتوزل کل صلات. این از اون روایاتی که امر کرده به نحو مطلق به وضو، که اگر یادتون باشه ما میگفتیم که از مطلقات دیگه حملش میکنیم بر قلیل اصلا. که مستعاذم که اگر یادتون باشه ادعا میکردیم استعاذه انصراف به قلیله داره، ما میگیم این قلیله، عرض میکنم. بعد سائل آمد گفت ولو خیلی هم سیلان داشته باشد، حضرت فرمود ولو خیلی سیلان داشته باشد، این خیلی سیلان داشته باشد به تتوزع نمیخوره. عمود کلام اینه مستحاضه نماز ترک کند ایام اقرائش، بعدش نماز بخواند. اون میگه یعنی ولو خیلی هم باشه بازم نماز بخواند. حضرت فرموده بله ولو خیلی باشه بازم نماز بخواند. سوال برای اصل نماز خوندنه. حضرت فرمود ایام اقرا نماز را کند، بعدش غسل حیض بکند، شروع کنه به نماز خوندن، من تا برای هر نمازی میگه وضو. بعد او سوال میکنه ولو خیلی زیادم باشه، این خیلی زیاد یعنی بازم باید نماز را ادامه بدهد. تو ذهن میاد وقتی خیلی زیاده دیگه نمازم ترک دیگه. حضرت فرمود بله ولو مثل نادان بیاد باید نماز را شروع بکند، اما از این به بعد که اگر مثل نادان آمد نماز را بخواند چجور، روایت ساکته. این روایت دلالتی ندارد، این روایت دلالتی نداره که مستحاضه کثیر هم باید وضو بگیرد. زیلش کثیره هست ولی ربطی به وضو ندارد، اون مربوط به اصل نماز است. اون که فرموده وضو بگیرم ما ادعا داریم انصراف داره به قلیله، لذا از غسل اصلا صحبت نکرده، فرموده فقط وضو بگیره، غسل واحد را بیان نکرده. گفتیم طبیعی مستحاضام همینه، او که در مرسله آخر مرسله اشاره میکنه غیر طبیعیه. طبیعی مستحاضا اونم بعد از ایام حیض همون قلیله یه. صدر روایت قلیله را میگوید، اطلاق ندارد، مستحاضه کثیره را شامل نمی شود. پس بهترین دلیل همون دلیل صاحب جواهر است، ان فی کل غسل وضوء، به ذم همون که وضوء هم باید تکرار بشود که فرموده اقوا قول اول است. قول اول را میشه به ادله ثابت کرد. بعد میرسیم ادامه بحث که مستحاضه جمع میکند بین صلات تا فردا.